ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امید کامکاری با سلامتیتان. من زرگونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که عکس العمل ها به بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور سیاسی افغانستان همچنان ادامه داره. ایره هم میشنوین که امریکا حمله بر قونسلگری خود در پشاور شدیداً محکوم کرده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب ادامه تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا شده است. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل میگوید آمادگی‌های اساسی به هدف راه اندازی این جرگه تا حد زیاد پیش رفته است و ایالات متحده آمریکا عمله بالای قونسلگری آن کشور را در پشاور پاکستان محکوم کرده است. اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب ادامه تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا شده است. گفته می شود که رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی به اعضای پارلمان افغانستان تهدید کرده است در صورتی که از طرف عامیان غربی بالایش فشار وارد شود و ادامه پیدا کند با بیانیه‌های طالب یک جا خواهد شد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی چنین می گوید. در که این اظهارات تا اندازه مشکل است، ولی فراتر از آن ما از اظهارات هفته گذشته وی آزرده شدیم. فکر میکنم به این مسئله پاسخ دادیم و ما با پیش میرویم. اظهارات رئیس جمهور کرزی در حال صورت گرفت که وی هفته قبل خارجیان را در تقلب انتخابات سال گذشته متهم کرد. در همین حال سخنگوی قصر سفید گفته است که ادعای کرزی رئیس جمهور کرزی در مورد تقلب در انتخابات سال گذشته توسط خارجیان واقعیت ندارد. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل میگوید آمادگی‌های اساسی به هدف راه اندازی این جرگه تا حد زیادی به پیش رفته است. قرار است این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال برای 3 روز راه اندازی شود. فاروق وردک مسئول آمادگی‌های تکنیکی کمیسیون دیروز در کابل به خبرنگاران گفت اعضای این جرگه از گروه‌های مختلف به شمول اعضای پارلمان، روحانیون و بزرگان عمده قومی میباشد، ولی در میان آنها مخالفین دولت شامل نخواهند بود. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ایالات متحده آمریکا عمله بالای قونسلگری آن کشور را در پشاور پاکستان محکوم کرده است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته است آمریکا خشونت را شدیداً محکوم میکند. حداقل 7 تن به شمول 4 ملیشه دیروز زمان کشته شدند که افراد مسلح سوار در دو موتر تلاش کردند تا بالای قونسلگری آمریکا در پشاور حمله ور شوند. اعظم طارق سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی به آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است این عملات به خاطر انتقام جویی عملات تیارات بی پیلوت بالای ملیشه ها در مناطق سرحدی افغانستان بوده است. طبق گزارش ها طارق امریکایی ها را دشمن توصیف کرده و گفته است پلان عملات مشابه را دارند. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد وارد تاجیکستان شده و قرار است در مورد مسائل با مقامات آن کشور گفتگو کند. با گفته مری اوکوبی سخنگوی سازمان ملل متحد، بانکیمون با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سایر مقامات آن کشور در مسائل مختلف از جمله مسئله افغانستان، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و مناقشه منابع آبی در آسیای میانه بحث نماید. در حال حاضر بین تاجیکستان و ازبکستان در مورد ساختن فابریکه تولید برق تنش وجود دارد. تاشکن به صورت جدی مخالف ساختن فابریکه برق است. بانکیمون مصروف دیدار از 5 کشور آسیایی میانه می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قانون جدید سبسایدی یا کمک مالی پارلمان را رد کرده و خواهان کاهش 2 برابر کمک های غذایی و مواد سوختی شده است. پارلمان ایران 20 میلیارد دلار کاهش کمک مالی را به تصویب رسانده است، یعنی نیمه آنچه که رئیس جمهور احمدی نژاد در ماه جنوری تقاضا کرده بود. در ماه گذشته پارلمان ایران بودجه سالانه را تصویب کرد و در آن نیز کاهشی را که احمدی نژاد پیشنهاد کرده بود در نظر گرفته نشده است. به تعقیب آن علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران گفت حکومت و پارلمان کمیته مشترک را تشکیل خواهد داد تا اصلاحات کمک مالی را مورد بررسی قرار دهند. تیم فوتبال دختران ایران از بازی‌های المپیک جوانان خارج شده است، زیرا طبق مقررات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی انجمن فوتبال بازیکنان حق پوشیدن چادر اسلامی را در جریان بازی ندارند. کنفدراسیون فوتبال آسیایی در صفحه اینترنتی خود گفته است که تا تایلند نامزد جانشینی تیم ایران شده است. کمیته المپیک ملی ایران با فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک به تماس شده تا در مورد منع پوشیدن چادر تجدید نظر کنند. ولی سکرتر جنرال فیفا درخواست ایران را رد کرده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز پلان استراتژیک استعی اداره آن کشور را آشکار کند. مطبوعات آمریکایی به شمول نیویورک تایمز میگوید این سند پالیسی را در خود خواهد داشت که سلاح‌های استعی فقط پاسخگوی تهدید و یا عملی استعی خواهد بود. چنین اقدام انعکاس دهنده وعده رئیس جمهور اوباما مبنی بر حرکت به سوی جهان بدون سلاح استعی میباشد. و در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالات ورجینیا امریکا حداقل 7 تن کشته شدند. به گفته میسی انرژی مالک این معدن 19 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. این حادثه در 50 کیلومتری جنوب پایتخت امریکا به وقوع پیوسته است. بعد از سال 2006 این مرگبارترین حادثه در یک معدن زغال سنگ در امریکا میباشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:06 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. واکنش ها به بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا حمله بر کنسولگری آن کشور در پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. مجله هنری رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. بیانات آخر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور سیاسی افغانستان باعث ادامه تنش‌ها با آمریکا شده. گفته شده که رئیس جمهور کرزی به اعضای پارلمان افغانستان گفته در صورتی که حامیای غربیش بالایش فشار وارد کنند، او مجبور خواهد شد با طالبا دست یکی کند. دفعه گذشته رئیس جمهور کرزی خارجی‌ها را متهم به تقلب در انتخابات سال گذشته کرد و این ادعاها سبب رنجش مقامات آمریکایی شده. ولی با او هم رئیس جمهور افغانستان روی ای اظهاراتش تاکید داره. جزئیات بیشتر موضوع از خالد مفتون مشنویم.
اظهارات آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب ادامه تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا شده است. وزارت خارجه آمریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی عکس العمل نشان داده است. گفته می شود که کرزی خطاب به اعضای پارلمان افغانستان تهدید کرده است در صورتی که از طرف عامیان غربی بالایش فشار ادامه پیدا کند با ملیشه‌های طالب یکجا خواهد شد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی چنین می گوید.
That particular comment is a bit of a head scratcher. But beyond that, you know,
درک این اظهارات اندازه مشکل است. ولی فراتر از آن ما از اظهارات هفته گذشته وی آزرده شدیم. فکر می کنم به این مسئله پاسخ دادیم و ما با پیش می رویم.
I think we've addressed them. We're moving forward.
کراولی همچنان گفت.
I'm going to take a cautious approach here. I can't explain, you know, what he said about the Taliban.
می خواهم در مورد از احتیاط کار بگیرم. نمی توانم بگویم که وای در مورد طالبان چی گفته است. او رهبر منتخب افغانستان است. ما با وای و حکومتش از نزدیک کار میکنیم و در نهایت قسمی که در هفته گذشته گفتم این در مورد روابط رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده نیست. این روابط بین رئیس جمهور کرزی، حکومتش و مردمش است. بالاخره وای باید از خود رهبری و مؤثریت برای مردمش نشان بدهد. در ضمن رئیس جمهور کرزی از پس گرفتن اظهاراتش خودداری میکند. در هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خارجیان را به دادن رشوه و تهدید کارمندان انتخاباتی به منظور تقلب در انتخابات سال گذشته متهم کرد. در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه بی بی سی رئیس جمهور کرزی گفته است آنچه وای در مورد انتخابات گفته است همه واقعیت است و اشاره کرده است که ایالات متحده آمریکا در عقب تقلب انتخابات بود. هفته گذشته به خاطر تنش زدایی ناشی از اظهاراتش رئیس جمهور کرزی به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی گرفت. ولی به نقل از رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید آژانس خبررسانی رویترز میگوید بعد از تلفن به صورت واضح روابط بهتر نشده است. گیبس همچنان گفته است که اظهارات رئیس جمهور کرزی آزاردهنده است و آنچه وی گفته است بر واقعیت استوار نیست. به نقل از گیبس رویترز مینویسد اظهارات کرزی مردم آمریکا را ناامید کرده است. با وجود تنش‌های موجود میان دو کشور گیبز گفته است سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 12 می سال جاری به امریکا پا برجاست و ایالات متحده امریکا خواهان ادامه کار با رئیس جمهور کرزی می باشد.
شنیدین که بیانات آخر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور سیاسی افغانستان باعث ادامه تنش‌ها با امریکا شده. ای که آقای کرزی چرا حال ای بیانات ابراز داشته؟ سوال است که حتما در ذهن از خانه تمام مردم افغانستان خطور کرده. ای اظهارات آقای کرزی چرا در یک مقطع زمانی بی حد مهم صورت میگیره؟ اوضاع سیاسی افغانستان گدوده است. کشمکش های منطقوی جریان داره. پاکستان خواب داشتن نفوذ در آینده سیاسی افغانستان و خواب فرم دادن آینده سیاسی افغانستان میبینه. ایران هم به نوبه خود با مخالفین حکومت افغانستان ساخت و سازهای داره و چندین بار ثابت شده که با طالبا هم به طالبا سلام میده. رئیس جمهور کرزی اخیراً از چین و ایران دیدارهای داشت. رئیس جمهور ایران کابل آمد. رئیس جمهور امریکا هم کابل آمد و فقط یک هفته بعدش آقای کرزی حکومت های غربی را مورد انتقاد قرار داد که گویا در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند. همین مسائل تا لحظات بعد با یک کارشناس امور سیاسی کشور در میان می گذاریم و نظرش در مورد پرسان می کنیم. در مورد بیانات آقای کرزی باید گفت که رئیس جمهور کرزی دو روز پیش در قندهار هم در مورد مداخله کشورهای غربی در امور سیاسی افغانستان بیانات داشت. کرزی سفر دو روزه خود به قندهار دیروز پایان داد و دوباره به کابل برگشت. رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود به قندهار با شماره از زنای ولایت قندهار دیدار داشت و در مورد وضعیت اونا و همچنان مشکلات اونا بحث و صحبت‌های داشت. رئیس جمهور افغانستان پریروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به قندهار سفر کرده بود و با گروه‌های وسیعی از مردم و همچنان با مسئولین محلی این ولایت دیدارهایی را انجام داد. رئیس جمهور کرزی به باشنده های ولایت قندهار وعده داد که عملیات امید دی ولایت به مشوره بزرگای قومی را اندازی خواهد شد و در زمینه از بین بردن فساد اداری و تامین امنیت هم تلاش های زیاد صورت خواهد گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که به خاطر اظهارات ضد غربش مورد انتقاد شدید قرار گرفته، در سخنرانی خود در قندهار قسمی که بیشتر گفتم بار دیگر روی ای اظهارات خود تاکید کرد و برای تقریبا 1500 بزرگ قومی در قندهار گفت که مردم افغانستان باید به ای باور برسند که رهبرایشان دست نشانده نیستند. کرزی همچنان گفت که اگر مردم قندهار از عملیات نظامی آینده البته عملیات امید حمایت نکنند، از انجام عملیات جلوگیری خواهد شد. کرزی به مقامات حکومتی در قندهار گفت که به خارجی ها اجازه ندن که در امورشان مداخله کنند. قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال استنلی مکریستل هم در جریان سخنرانی آقای کرزی حضور داشت. شنوندی عزیز، در حالی که تلاش ها برای برقراری ثبات در قندهار و هم نقاط مختلف کشور جریان دارم، کمیسیون برگزاری جرگی مشورتی سال در کابل گفته که آمادگی های اساسی به هدف راه‌اندازی این جرگه تا حد زیاد به پیش رفته. قرار از این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال برای 3 روز راه‌اندازی شود. مسئول آمادگی های تکنیکی کمیسیون برگزاری جرگی مشورتی دیروز در کابل به خبرنگارا گفت که صدها تن از افغان ها از گروه های مختلف اشتراک می کنند که در میان اونا مخالفین دولت هم مخالفین دولت شامل نیستند. از طرف دیگه مقامات وزارت امور زنای افغانستان گفته که اشتراک زنا در این جرگه برجسته خود بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر سال گذشته از طرف ارگان محکوم به جریمه نقدی و یا حبس دراز مدت شدند. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در مورد دستاوردهای آخری مرکز روز یکشنبه به خبرنگارا توضیحات میداد، گفت که بین افراد برخی از کارمندان دولتی و اتباعی خارجی هم شامل هستند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
خلیل الرحمن متوکل سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز دوشنبه هنگام دادن توضیح در خصوص فعالیت‌های این اداره در سال گذشته به خبرنگاران در کابل گفت در سال گذشته 599 تن به جرم قاچاق و کاروبار مواد مخدر از سوی این مرکز به حبس‌های طویل المدت و پرداخت یک مقدار پول به عنوان جریمه محکوم گردیدند. آقای متوکل علاوه نمود که در میان این افراد 35 نفر از کارمندان امنیتی و ملکی دولت و 19 تن از اتباع خارجی نیز شامل هستند.
محدود کردن اعضای شبکه‌های بزرگ قاچاقبران مواد مخدر در طی سال گذشته نظرها تاثیرات خود را در کاهش کشت دارد، در کاهش قیمت دارد و در تحکیم حاکمیت قانون در سرتاسر افغانستان نقش خود را دارد و در استقرار ثبات متداوم در افغانستان نقش عمده خود را دارد. محکوم کردن 35 تن موظفین خدمات عامه، سربازهای شبکه‌های قاچاقبران مواد مخدر و اتباع خارجی که می‌خواستند با تجارت مواد مخدر در افغانستان حیات بتن کار بسیار ساده نبوده.
و افزود که بر علاوه مجازات اشخاص، دهاتان مواد مخدر از مناطق مختلف افغانستان همچنان به دست آمده است. با آنکه از گرفتاری و به محاکمه کشانیدن صدها تن از اشخاص به جرم قاچاق و کاروبار مواد مخدر در افغانستان حرف زده می شود، اما انتقادهای می شود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نتوانسته در زمینه گرفتاری و مجازات قاچاقبران بزرگ مواد مخدر و افرادی که در رده‌های بلند دولت آن و متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند جدی عمل بکند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دامنی دیروز بالای کنسولگری امریکا در پشاور حداقل 7 نفر به شمول 4 تندرو حمله کننده کشته شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از خالد مفتون مشنوید.
دیروز ملیشه‌های مسلح با تفنگ، راکت انداز و واسکادهای انتحاری بالای کنسولگری امریکا در پشاور پاکستان حمله کردند. حداقل 7 تن به شمول 2 ملیشه در این واقعه کشته شدند. به گفته مقامات کنسولگری امریکا 2 تن از کشته شدگان محافظین امنیتی سفارت بودند. ولی در جریان حمله هیچ امریکایی کشته نشد. شاهدان عینی میگویند که آواز چند انفجار قوی و به تعقیب آن فیر راکت و تفنگ را در نزدیکی قنصلگری امریکا شنیدند. ملیشه‌های طالب مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این عملات را محکوم کرده و در مورد چنین میگوید: عملات امروزی بخشی از موج خشونت‌هایی است که توسط افراطیون بی‌رحم صورت می‌گیرد که در جستجوی ضعیف ساختن دموکراسی و ایجاد ترس و بی‌ثباتی در پاکستان هستند. اعظم طارق سخنگوی طالبان پاکستانی می‌گوید این عملات به خاطر انتقام عملات تیارات بی‌پیلوت بوده است. به صورت کلی امریکا متهم به عملات تیارات بی‌پیلوت است که توسط آن ده‌ها تن از ملیشه‌ها به شمول تعداد از رهبران آنها در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. تعداد از افراد ملکی نیز در جریان این عملات هوایی به قتل رسیدند. ولی واشنگتن در مورد عملات تیارات بی‌پیلوت ابراز نظر نمی‌کند. طارق همچنان هشدار داد که آنها عملات بیشتر را علیه آمریکایان سازماندهی خوان کرد. به گفته وای، امریکایان دشمن آنهاست و در هر جایی که امریکایی باشد مورد هدف قرار می گیرد. ولی طارق در مورد حمله دیروز بالای گردهمایی حزب عمومی ملی که سبب کشته شدن 38 تن گردید چیزی نگفت. حمله انتحاری بالای حامیان حزب عمومی ملی دیروز در منطقه تیمورگره رخ داد. طبق گزارش ها سلطان زیب رئیس محلی حزب عمومی ملی نیز از جمله کشته شدگان است. حزب عمومی ملی رهبری حکومت محلی را در منطقه به عهده دارد و از تلاش های حکومت پاکستان علیه طالبان حمایت می کند. آشم بابر یکی از رهبران محلی حزب عمومی ملی به رادیوی مشعل رادیو آزادی گفت عملات در پشاور نشانه ناامیدی ملیشه ها در برابر عملات نظامی پاکستان است. در عین حال این نوع عملات نشان دهنده شیوه های نو جنگی ملیشه ها می باشد. بابر در مورد چنین می گوید: فکر میکنم در حال حاضر عملیات نظامی در منطقه قبالی اورگزای جریان دارد و چیزی که در پشاور واقع شد عکس العملی در برابر عملیات بود ولی نوع عملیاتی که در پشاور انجام شد نشان داد که تروریست‌ها از شیوه‌های جدید رزمی استفاده می‌کنند. این اولین بار است که تروریستان نه تنها عملی به میراث سازماندهی کردند، بلکه بالای بام‌های منازل نیز جا گرفتند و علیه نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه نکردند. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان عمل کنندگان را بی وجدان توصیف کرد و گفت که آنها تلاش می کنند تا در بین مردم وحشت و اضطراب خلق کنند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوید. شنونده عزیز، چنانچه در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین، رئیس جمهور کرزی به سبب بیانات آخرش در مورد مداخله کشورهای غرب در امور داخلی افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته. همین موضوع را همی حال با آقای نصرالله استانکزی، کارشناس امور سیاسی کشور در میان میگذاریم که در خط تلفن با ماست. آقای استانکزی سلام و صحبتان خوش. لطف کنین و بگوین که بیانات آخر رئیس جمهور کرزی چقدر تانسته بالای روابط آقای کرزی و واشنگتن تأثیر گذار باشه؟
من سلام تقدیم میکنم. اساساً مناسبات کابل و واشنگتن از چند ماه به این طرف تیره بوده، او گرمی رکستان سال قبل داشت، به او حد این مناسبات نبوده و هر دو طرف به مبنای مجبوریت ها ظاهراً نشان می دادن که مناسبات بسیار حسن است. با وجودی که روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا به اساس توافقاتی که به میان آمده استراتژیک تلقی می شود، اما این اظهارات صدمه شدیدی می تواند به این روابط استراتژیک داشته باشه و حتی در موازنه یا بیلانسی که در قدرت این منطقه وجود داره به اونو هم آسیب می رسانه. دوام این حرکت باعث دوری مناسبات واشنگتن و کابل خواهد شد.
آقای استانکزی، این بیانات کرزی بالای موقف طالبان در صحنه ملی چی تأثیر را وارد میکنه؟ ای که کرزی میگه اگر خارجی ها مداخله کنن من دست با طالبان یکی میکنم، شما چی فکر میکنین؟ آیا آقای کرزی با این بیاناتش موقف ملی خود بهبود بخشیده یا ای که به اصطلاح قبر خود کنده؟
من باید عرض بکنم که من فکر میکنم یک جنگ تبلیغاتی بود، پس نه یک حالت واقعی. چون نه زمینه ها مشاهده است، نه طالبان یک آدرس بسیار مشخص داره که رئیس جمهور کرزی بتونه با اونا خود نزدیک بکنه و اینکه با مقامات ایالات متحده هم حتما درک میکنن و غرب هم درک میکنن که فضایی نیست که دولت افغانستان بتونه با طالبان یک جا شوه و در یک موضع علیه منافع غرب به اصطلاح قرار بگیره. در صورت من بیره فکر میکنم یک جنگ تبلیغاتی و یک جنگ روانی است و به این ترتیب ما فکر میکنم اکثریت مردم افغانستان طبیعتاً صلح با طالبان را میخواهند در چوکات قانون اساسی افغانستان و در غیر از او اگر هر نوع معامله صورت بگیره ما فکر نمیکنم که مورد تایید مردم افغانستان باشه.
آقای استانکزی، آیا چنین بیانات رئیس جمهور افغانستان میتونه به کدام شکل از اشکال منافع ملی افغانستانه، منافع ملی مردم افغانستانه خدشه‌دار بسازه؟
ما فکر میکنم که اساساً منافع ملی مردم افغانستان در دوستی با جهان هست، نه اینکه در دشمنی با جهان. بنابراین دولت افغانستان در موضعی نیست که حتی با کوچکترین کشور جهان با دشمنی بر بخیزه. به این اساس جنگ با چه جنگ تبلیغاتی، چه جنگ روی، چه جنگ روانی به هیچ با هیچ کشور از جهان به نفع مردم افغانستان نیست، بخصوص در این نقطه. پس رویاروی شدن داغت به نظر من در این نقطه برای مردم افغانستان نیست.
یک دنیا تشکر آقای استانکزی، نصرالله استانکزی، استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد نتایج بیانات آخر آقای کرزی نظر خود ابراز داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:25 صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم، زیاد تشکر که با ما بودین. حال هم نوبت میرسه به مجله هفتوار هنری رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تنها راه زندگی این است که هر لحظه را به عنوان یک معجزه پذیرا باشیم، معجزه‌ای که قابل تکرار نیست. پایان نگری نیمی از معیشت زندگی است. هر کی راستگوتر باشد مردم را بیشتر باور کند و هر کی دروغگوتر است بیشتر مردم را دروغگو می‌پندارد. زندگی همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. ما بیهوده وقت گرانبهای خود را صرف اندیشیدن درباره این موضوع می‌کنیم که زندگی چیست. حالات زندگی شما چیزی نیست جز انعکاس حالات روحیتان. زندگی خود را به شما عرضه می‌کند و از شما هیچ چیزی نمی‌طلبد. سلام و سلامتی. ملیه احراری با مجله دیگر فرهنگی در این هفته شما را همراه هم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی 200 میلیون دلار به کار است. این همه پول در کدام بخش ها می تواند به کار رود؟ مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ در این باره را پیشکش می کنیم و اینکه غزنی از جانب یونسکو در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی نامگذاری می شود. از تجربه کشورهای دیگر برای حفاظت از آثار تاریخیشان بیاموزیم هم مطلب است که در این برنامه خواهید شنید و بخش دیگر مجله نفته آزادی مجموعه افشار عشق است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
انتظار می رود آثار باستانی افغانستان که در حال حاضر در یک موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده در جرمنی نیز به نمایش درآید. این آثار از چندین ماه به این طرف در موزیم تمدن کانادا نمایش داده می شود. پیش از این آثار باستانی افغانستان در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند نمایش داده شده و با استقبال گسترده نیز روبرو شده است. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که نمایش آثار باستانی افغانستان که بیشتر آثار طلا تپه و اشیای قدیمی دیگر است در کانادا و سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی عواید را نیز نصیب افغانستان نموده است. ده ها تن از شاعران شرق افغانستان یک جا با نویسندگان و شاعران برخی مناطق دیگر این کشور در ولایت ننگرهار در جشن عنعنوی فرهنگی میله گل نارنج اشتراک کردند. این جشن عنعنوی هر سال در نخستین روزهای نوروز راه اندازی می شود و هدف از آن نیز تقویت نشست‌های فرهنگی و برگزاری مشاعره است. در ولایات مختلف افغانستان میله‌های عنعنوی مشاعره و فرهنگی وجود دارد. شاعران و نویسندگان در ولایت قندهار میله گل انار را راه اندازی می کنند، در میدان وردک میله گل سیب برگزار می شود و همچنان در ولایت زابل میله بادام جشن گرفته می شود. در جریان دو هفته اخیر در کابل و ولایات افغانستان محافل مشاعره به مناسبت سال نو نیز راه اندازی شده است. یک نویسنده سرشناس افغان که در استرالیا زندگی میکند گفته است که آنان در آن کشور دورافتاده به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ افغانی کار میکنند. جلال نورانی که به کابل آمده و سرگرم منسجم ساختن آثار تازه اش است، به خبرنگاران گفته است که فرهنگیان و روشنفکران افغان در استرالیا هدفمندانه برای تقویت فرهنگ و ادبیاتشان کار مینمایند. وی همچنان گفته است که برای کودکان افغان در استرالیا زمینه آموزش زبانهای دری و پشتونی توسط همین فرهنگیان مساعد شده است. جلال نورانی یکی از طنز نویسان سرشناس افغانستان است که چندین سال مسئولیت گردانندگی روزنامه انیس را نیز به عهده داشت. شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستور داده است تا نزدیک به 50,000 متر مربع زمین جایدادهای شخصی منطقه مرادخانی کابل را به هدف ترمیم ساختمانهای تاریخی آن استملاک کند. به اساس اظهارات مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این ساحه بیشتر ساختمان‌های وجود دارد که با معماری قدیمی ساخته شده و در نظر است تا این ساختمان‌ها به هدف حفظ این ساحات به عنوان میراث‌های فرهنگی کشور ترمیم گردد. در ساحه وسیع مرادخانی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان ساختمان‌های با معماری‌های قدیمی وجود دارد که تا هنوز هم مردمان در آن زندگی می‌کنند، اما نگرانی‌های وجود دارد که این ساختمان‌ها به مرور زمان از بین برود و یا هم مردم به عوض آن ساختمان‌های جدید اعمار کنند. و خبر آخر این که مسئولین محلی در ولایت لوگر میگویند که دو نشریه را که از چند به این طرف از چاپ بازمانده بود دوباره فعال کرده و آن را منتشر میکنند. هفته‌نامه پکتیا غک خبر داده است که نشریه های انجمن جوانان و لوگر که به دلیل مشکلات متوقف شده بود دوباره به نشرات آغاز کردند. پکتیا غک نوشته است که فعالیت های فرهنگی در ولایت لوگر بیشتر از پیش رونق یافته و جوانان بیشتری در زمینه آزادی بیان و رشد مسائل فرهنگی کار میکنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اگر خندیدنتان به گوشم می رسد، نالیدنتان شما گاهی به حال من ببینید، اگر من عاجزم از دیدنی.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی این چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را. لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشمهایم قفلهای بسته ام، سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با. لیک آنچی را که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً گزارش‌های پخش شد در رابطه به اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا کار بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی را در سال نو آغاز کند. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن در دست گرفته شده است که سازمان فرهنگی یونسکو تصمیم گرفت که در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز تمدن اسلامی نامگذاری کند. دکتر رهین میگوید 10 میلیون دلار برای بازسازی غزنی در نظر گرفته شده است که این پول خیلی اندک است. به گفته آقای رهین، غزنه باید به مثابه یک شهر تاریخی مدرن مورد توجه میلیون ها جهانگرد و سیاح قرار گیرد. در مصاحبه‌ای که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است به صحبت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان آقای رهین گوش می سپاریم.
متاسفانه تا سال 2013 برای کارها و طرح‌های بزرگی که در پیش است ما وقت کافی نداریم. یک کار بر غزنی باید 2-3 سال پیش آغاز می‌شد. متخصصین ما امروز در غزنی هست، روی طرح‌های مربوط به ترمیم بناهای قدیمی و یادگارهای عصر غزنوی را زیر کار دارن، طرح‌هایش آماده میشه و با تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبدی تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به می ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی، خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت. به می ترتیب آثار و کتب دیگه هم درباره غزنی زیر کار است. ایده از دانشمندان وظایفی در این باب گرفته، مجلسی داشتیم به اشتراک وزیر محترم شهرسازی و نمایندگان چند وزارتخانه دیگه تا کارهایی که اونا دارن با کارهایی که ما داریم هماهنگ شود. متاسفانه بودجه ناچیزی در این راه به ما اختصاص داده شده که او عبارت از 10 میلیون دلار است، در حالی که پول گزافی برای غزنی در کار است و ما کوشش میکنیم که از طریق مراجعه به کشورهای دوست مخصوصا جهان اسلام بتانیم که مبلغ مورد نیاز تدارک ببینیم. البته وزارت اطلاعات فرهنگ میخواهد به غزنی با سرعت کامل بپردازد، چون ما در حدود 3 سال ما ضایع کردیم.
دکتر سیب، شما گفتین در حدود 10 میلیون دلار شورای وزیران فیصله کرده برای بازسازی غزنی. چقدر مثلا شما بودجه در ضرورت دارین تا بتانیم که یک بار دیگه هم آثار که در غزنی هست اونا باید بازسازی شود و احیا شود؟
تنها مسئله کارهای مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست. سنجشی که تا حال شده به وسیل مخصوصا وزارت شهرسازی که طرح‌های زیادی را در قسمت طرح سازی ابتدایی کرده، حدود 200 میلیون دلار برای غزنی کار است. میدونیم سرکای غزنی باید درست شود، آب آشامیدنیش باید مورد توجه قرار بگیره و از تاجرای ملی میخواهیم که به سه هتل لااقل متوسط الحال مثلا سه ستاره بسازن و کارهای مختلف است که پول گزافی میخواهد و این پول ما باید به صورت تدارک ببینیم. از جمله وظایف وزارت اطلاعات فرهنگ یکی هم پرداختن به نمایشگاه است که در اونجا کتابخانه، آرشیف، تالار و بنوان کانون فرهنگی اسلامی در داخل این نمایشگاه بزرگ باید از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ساخته شود و شامل بخش‌های مختلف میشه.
نگرانی‌های وجود داره که مثلا میگن که بازسازی اخیراً در بعضی جاها صورت گرفته، اما اصالت اصلی و آثار تاریخی از بین رفته، نمایانگر تاریخ اونمو اثر نمی باشه.
در موارد ای متاسفانه ای وضعی که شما گفتین در موارد صورت میگیره که مردم خودشان اقدام میکنند. مثلا مردم محل میخواین یک مسجد تاریخی منطقه خود ترمیم کنند، ولی در مواردی که اینا به ما خبر میتن ما فورا هیئت فنی رو روان میکنیم تا اصالت ها حفظ شود.
سید مختومی رئین بود و برنامه کار برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی. غزنی به سال 2013 قرار است از سوی یونسکو مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. اما نه تنها آثار تاریخی در غزنی، بلکه در هرات، بلخ، بغلان و دیگر نقاط افغانستان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ساختمان سرک‌ها، ازدحام ترافیک، تغییر نمای شهرها و جاده‌ها هم خود تهدیدی برای آثار تاریخی در افغانستان از جمله مینارهای هرات به شمار می‌رود. بسیاری آثار پربهای تاریخی افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. کشورهای جهان از آثار تاریخی خود چگونه محافظت می کنند؟ آثاری که در بس موارد به همه بشریت تعلق دارد. آنان چی تجربه هایی را برای نگه داشت آثار تاریخی خود به کار می گیرند؟ از آرش همایون بشنویم.
تصور شهرسازی و احداث سرک ها همواره با تخریب امارات و قطع درختان همراه بوده است و افغانستان همواره این خاطره تلخ را تجربه کرده است. طور مثال احداث جاده میوند در شهر کابل اگر از یک سو دشواری های ترانسپورتی شهر کابل را کاهش داد، از جانب دیگر یک بخش از شهر کهنه و تاریخی کابل را برای همیشه منهدم ساخت. یا در سالیان اخیر سرک سازی های با موجب و بی موجب در منطقه چندول شهر کابل امارات کهن، چارسوها، سقاخانه ها و رواق های تاریخی را به طور کامل از بین برد. از وسط منارهای تاریخی و از کنار قلعه اختیارالدین در شهر هرات نیز یک سرک می‌گذرد که تداوم اهتزازات ناشی از تردد وسایط ترانسپورتی این ارزش فرهنگی جهانی را به خطر مواجه ساخته است. منار جام که از آن به عنوان کهن‌ترین بنای خشت و گل جهان نام برده می شود و در مناطق کوهستانی ولایت غور در افغانستان قرار دارد، به دلیل جریان آب دریایی که در نزدیک منار جام قرار دارد در حال فرسایش است. برای نجات بناهای تاریخی شهرها و ارزش‌های فرهنگ جهانی نظیر منارهای هرات و جام چه باید کرد؟ سرک نساخت، مسیر دریاها را باید تغییر داد، استحکامات معقد ساخت. در جهان امروز بدون سرک ها نمی شود به سوی پیشرفت و رفاه گام نهاد. تغییر مسیر دریاها نیز دشوار و هم پرهزینه است. استحکامات موقت نیز درد را دوا نمی کند. پس دیگران در همچون موارد چه کردن؟ آیا امارات کهن مناره های تاریخی و رواق های با ارزش را به جاهای دیگر انتقال دادن؟ در تابستان سال 1936 مصطفی کمال اتاتورک رهبر و بنیانگذار ترکیه مدرن به خاطر نجات یک اصل درخت قصر یالوارا 4 متر به سمت شرق از محل اصلی آن انتقال داد. تا قبلاورین که اصلا دروازه ورودی قصر بکینگهام در انگلستان بود، نسبت کم عرض بودن در سال 1851 از قصر بکینگهام به محل امروزی آن در هاید پارک لندن انتقال داده شده است. امارات سنتری و جم در دیترویت حدود 500 متر دورتر از محل اولیشان به محل فیدی آنها انتقال داده شدند. تعمیر شوبرت که 2638 تن وزن دارد نیز 300 متر دورتر از محل اولیه آن به محل جدید آن انتقال داده شده است. تا امروز هزاران امارات دارای سایزها و اوزان مختلف روی دلایل متفاوت از یک محل به محل دیگر انتقال داده شدند که وزن و ابعاد یک تعداد آنها هزاران مرتبه نسبت به مناره های جام و هرات و حتی قلعه اختیاردین نیز بیشتر بوده است. بزرگترین انتقال ساختمان ها تا اکنون منتقل ساختن امارت فونگانگ در ایالت گوانگسی چین است که در ماه نوامبر سال 2004 صورت گرفت و در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شده است.
مطلبی بود درباره تجارب ملت‌های جهان برای نگهداشت آثار تاریخی. و حالا شما را به بخش دیگر مجله، یعنی شنیدن برنامه هفت شهر عشق دعوت می‌کنم. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیش از 9 ساله از تخریب تندیسه های بودای بامیان میگذرد. روز 20 هوت سال 1379 طالبان به پیروی از فرمان رهبر این گروه دو پیکره عظیم بودا را که در دل کوهپایه های در بامیان تراشیده شده بودند به خاک برابر کردند. گفته می شود که این مجسمه های 53 و 35 متری بیش از 1600 سال قدامت داشتند. پیکره کلان به نام سلسال و پیکره خرد به نام شاه مامه یاد می شدند. این مجسمه ها در طول تاریخ حیاتشان از چنگیز خان، اورنگزیب شاه مغولی هند و عبدالرحمن خان نیز صدمات دیده بودند. اما عملکرد طالبان در برابر آن تباهی آور بود. در این برنامه فشرده داستان را تقدیم می کنیم از نویسنده افغان جواد خاوری که درباره بت 53 متری بودای بامیان نوشته شده است. خاوری با نوشتن این داستان عظمت و جلال یک تمدن را وانمود می کند. جواد خاوری کارهای چشمگیر در عرصه داستان نویسی و تحقیق ادبی دارد. این همان نویسنده است که چند پیش یکی از کتابهایش را در دریای هلمند غرق کردند. در داستان سلسال مرد می خواهد بر سینه بودا نامش را یادگار بنویسد، اما نمی تواند. سرانجام عمل او در داستان نمایان می شود. نویسنده با این موضوع خواسته است ناچیز بودن انسان معاصر را در برابر دانش، زحمت، کار و ساختمانگری نیاکانش نشان بدهد. پیش از شنیدن داستان سلسال بیجانیست که نظر حسین فخری نویسنده و منتقد افغان را در باره داستان بشنوید.
در داستان سلسال آقای خاوری مرسی اسرای تندیس های بامیان است و سوابق تاریخی و شکوه گذشته تندیس ها تجلیل میکنه. خاوری در این داستان سوابق تاریخی، مسائل فولکلوریک و مسائل اجتماعی و سیاسی را دستمایه کار خیش قرار میده و آن را در چارچوب داستان کوتاه جا میده. از سر میافرینه که با مطالعه آن هم سرگرم میشویم و هم لذت میبریم و هم آگاهی تاریخی ما غنای بیشتر میافه. در این داستان گرچه سهم واقعیات تاریخی بیشتر زیاد آشکار است، اما توصیف صحنه ها و شرح گفتگوها به بهره از رویا و تخیل نیست و اثر داستانی سلسال به مرز هنر نزدیک میشه و در چارچوب آن جا میگیره.
سلسال یک داستان کوتاه نوشته جواد خاوری. آفتاب به تازگی روی خانه ها و مزارع شهر بامیان پهن شده بود که مرد خود را پای سلسال رساند. ناباورانه به قامت 53 متری او نگاه کرد و از عظمت و شکوهش به هیجان آمد. خدای من، خواب میبینم یا بیدارم؟ چشمانش را که گرد و گشاد شده بودن مالید و برای چندمین بار قامت سلسال را ورانداز کرد. سلسال آرام و به حالت نیایش استاده بود. مرد اندیشید اگر دستان سلسال که روز به علامت نیایش بالا بودند شکسته نبودند، عظمتش بیشتر می بود. مرد غرق در شگفتی به پاهای غولاسای سلسال نزدیک شد، دست دراز کرد، سطح شاریده پاها را لمس نمود و سلسال بدون این که وجود او را حس کند بی خیال ایستاده بود و شهر بامیان را هنگام طلوع آفتاب تماشا می کرد. مرد راه دایره ماننده که از پشت پاهای بزرگ سلسال می گذشت با چرخ پیمود و بعد به تماشای غار بزرگی که سلسال در آن ایستاده بود پرداخت. دیوارها از نقش و نگار و تزئین برهنه شده بودند، اما سقفش هنوز پوشیده از نقاشی های زیبا بود. مرد همچنان غرق حیرت بود که صدایی از پشت سر او را به خود آورد. شما تازه به دیدن سلسال آمدین؟ مرد مسن بود با ریش جو گندمی و لباس کهنه. مرد در جواب گفت: بله، سلسال را تازه به چشم می‌بینم. در کتاب‌ها عکس‌هایش را دیده بودم. فکر نمی‌کردم که اینقدر شگفت‌انگیز باشد. من از حیرت دیوانه می‌شوم. مرد مسن گفت: هر کس بار اول که سلسال را ببیند حال شما را پیدا می کند. من اینجا راهنما هستم، هر سؤال دارید می توانید از من بپرسید. فکر کنید 16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند. و خندید. مرد همان طور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت: فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیقی کشید. راهنما گفت: این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است، ما قدر چیز را نمی دانیم. راهنما دود سیگارت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت: زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همان طور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت: من همین حالا صدای نیایش راهبان را می شنوم. در و دیوار اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت: آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. میبینی که ظالمها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت: هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمیماند. مرد آرام آرام به طرف ضلع شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار ایستاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش ایستاده بود و کوههای برف گرفته پیش رویش را نگاه میکرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. راهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواقهای مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که میخواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که میگیرم قیمت سیگارت مرا هم پوره نمیتواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور راهنما را دانست و از جیبش پول در آورد و در مشتش گذاشت. راهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را در آورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. راهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله‌ها بالا بروید، راست می رسید به سر مجسمه. مواظب باشید که نیفتید، پله‌ها اکثرا ساییده شدند. مرد دیگر نایستاد، سرخم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. سه چهار پله را که بالا رفت، دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخ رسید، ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی با آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آنچه می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواقها پر از راهبان بودایی شد که دستها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواقها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محله برای جاویدانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرو رفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. با سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاه را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقش زمین شد.
بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زد را بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زد را تا شایری این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بو خبا